Elmiye-i Kom Vahide Savut.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. در جریان قاعده فضولی همونطوری که فرمود مراد فرمودید، بحث از باب بی و امثال بی وسیع تر است، هم در سایر ابواب و عود راه دارد، برای اینکه اجاره فضولی، صلح فضولی، مزارعه و مساوات فضولی، نگاه فضولی ایناست، هم در بخش زمان یه ارتباط فقهی با کتاب زمان دارد، یه ارتباط فقهی با کتاب غصب دارد، هم از طرف قواعد یه ارتباطی هم با قاعده علالگرد ما اخذت حتی تعدی و مانندان دارد. لذا همونطوری که بحث بیع فضولی نیاز بخشهایی از به از اجاره فضولی، مزارعه فضولی، مصالحه فضولی، نگاه فضولی را به دارد، بعضی از بحث های این بخش را ابواب دیگر بهده دارند، یعنی کتاب زمان، کتاب قصب، مسائل و مباحث اون بخش ها کمبود این قسمت را ترمیم می کنند. الان این فرماشاتی که مرحوم شیخ از بعضی از فقها نقل می کنند، اینا مربوط به بیع فضولی جواهر نیست، اینا مربوط به کتاب زمان و کتاب قصب است. شما لذای فرماشات مرحوم صاحب جواهر رو اینجا نمیبینید، یعنی تو باب فضولی نمیبینید. مطلب دوم است که یک کسی که تفکر اخباری دارد میاد ما این ظاهر این روایت دیگه، حالا تحلیلات عقلی بکنه، اشکال بکنه، نقد و بررسی بکنه، اینا درش نیست. میاد به این که خب اگه کسی مال دیگر رو گرفته، این مال چند دست گشت، همه زامنن. برای این که علالید ما اخذت حتی تعدی اطلاق دارد یا عموم دارد، همه این ایادی غاصبه را شامل می شود و همه زامن. اما حالا بشنه تفکر اصولی داشته باشه که مال واحد چگونه مورد زمان چند نفر قرار می گیرد، همونطوری که عین خارجی، یه شیء خارجی در آن واحد در بیش از یک مکان نیست، مال هم به لحاظ ظرف اعتبار در زمان واحد بیش از یک ذمه در بیش از یک ذمه استقرار ندارد. یک مال در چند ذمه باشد یعنی چی؟ یعنی واحد بشه عین الکثیر. یه وقت واحد تحت حال کثیر است، مثل جنسی که تحت او انواع کثیر است، یا نوعی که تحت او اصناف کثیر است، یا صنفی که تحت او افراد کثیر است. این واحد تحت حل کثیر، یا دست واحد عین الکثیر است. خب این محال است. مثلا یک جنس بشه چند جنس، یک نوع بشه چند نوع، یک صنف بشه چند صنف، یک فرد بشه چند فرد. وحدت و کثرت در هر رشته با هم مخالفت و متقابل. پس فرق است بین این که واحد تحت حل کثیر، این امر معقولی است، نمونه های فراوانی هم دارد، چون افراد تحت کلیه. اما یه وقت است که واحد عین الکثیر می شود، خب این جمع متقابلان است. مال واحد در چند جا باشد یعنی واحد بشه کثیر. این تفکرات اصولی دیگه برای اخباری ها مطرح نیست. اونا میگن ما چیکار به حرفا داریم، این چند نفر زامنن. اما یه متفکر اصولی، یک مجتهد اصولی، اون میگه من باید کاری که برخلاف عقل است از روایت استفاده نمیشود. ما نمیخواهیم روایت را طوری معنا کنیم که عقل پسند باشد، چون خیلی از چیزاست که عقل نمیفهمد. اما روایت را باید طرزی تبیین کرد که مخالف قوانین عقلی نباشد. موافقت عقل شرط نیست، مخالفت عقل مانع است. برای اینکه عقل خیلی از چیزها رو نمی‌فهمد، چه اینکه در نصوص علاجیه یا حجیت خبر اونجا هم شبیه این رو درباره قرآن گفتن، گفتن موافقت با قرآن شرط نیست بلکه مخالفت قرآن مانع است، چون قرآن کریم بسیار از امور جزئی را بیان نفرمود. قرآن کریم که بیان نفرمود رکعات نماز ظهر عصر چند تاست، تا ما بگوییم این روایت صحیحه طولانی حماد که نماز ظهر را، نماز عصر را یا نماز صبح را با خصوصیات بیان میکند، اینو در قرآن نیست. اگر موافقت کتاب شرط بود، خب بسیار از روایات از حجیت ساقط میشد، برای اینکه قرآن جزئیاتی که ندارد. که اونی که مهم است مخالفت کتاب مانع است، نه موافقت کتاب شرط باشد. جزئیات را قرآن کریم به عهده روایات گذاشته. در بحث های عقلی هم همین طور است، موافقت عقل شرط نیست، مخالفت عقل مانع است. یعنی ما بگویم این روایت طوری بود باشه که عقل بفهمد، خب خیلی از اسرار است که عقل نمیفهمد، جزئیات رو که عقل اصلا نمیفهمد، عقل خود کلی رو بفهمد، باطن و اسرار رو که اصلا عقل نمیفهمد، غیب گذشته و آینده رو که عقل نمیفهمد، بله مطالب کلی رو بله عقل میتواند بفهمد. پس ما اگه بخوام توقع داشته باشیم که این روایات فقهی و حقوقی ما موافق عقل باشن، بسیار از این حرفا رو باید دست برداریم. عمدان است که مخالفت عقل مانع است، نه موافقت عقل شد. البته عقل بیان یا مبین، یعنی عقلی که سرمایه او یا نقد در دست اوست، مثل بدیهیات، یا اگر در دست او نیست میتواند به دستش بگیرد، مثل نظری منتهی به بدیهی. نظری منتهی به بدیهی مثل خود بدیهی علم است، به علم هم حجت ذاتی دارد و نمیشود در برابر قطع معرفتی، نه قطع روانی. این مطلب رو تو پرانتز ملاحظه فرمودید که قطع روانی همین قطع قطع است که فقط به درد خودش میخوره و مصلحت داخلی داره و چون چاره ندارد برید بهش عمل بکنه. اما این چیزی نیست که در موقع احتجاج و مناظره و گفتگو به درد کسی بخوره، که این قطع قطعای قطع روانی است، نه قطع معرفتی، قطع منطقی نیست. این آدم خوشباور بود، یقین پیدا کرد، حالا این پرانتز بسته. پس قطع روانی که هیچ اعتباری ندارد، فقط مصرف داخلی داره، قابل ارائه نیست، قابل تبیین نیست، انسان نمیتواند با قطع قطع از یه چیزی دفاع کند یا چیزی حمایت کند، چون حرفی بر گفتن ندارد. اما قطع منطقی آنه که قابل ارائه است، نقد در دست اوست، مبادی مبانی در دست اوست، به وسیله مبانی نقد پیدا کند، این را به دیگری منتقل میکنه. غرض آن است که مخالفت عقل مضر است، نه موافقت عقل شرط باشد. در اینجا خب این اصولی هم به زحمت افتادن که این رو از مخالفت عقل در بیارن. مرحوم صاحب جبار رضوان الله خب تفکر اصولی دارد، این تلاش و کوشش کرده، سعیش مشکور که این رو از مخالفت عقل در بیاره، منتها کامیاب نشد به نظر مرحوم شیخ. مرحوم شیخ رضوان الله تعالی تلاش و کوشش کرد که از مخالفت عقل در بیاره، کامیاب نشد به نظر مرحوم آخوند، کامیاب نشد به نظر مرحوم اسمم کاظم رضوان الله، گرچه به نظر مرحوم آینانی و هم فکران مرحوم آینانی مرحوم شیخ موفق شده است. حالا اون مقداری که به کتاب زمان و قصب و قاعده علالیت برمیگردد شاید مجال نباشد، اما خطوط کلی که به قاعده فضولی و به فضولی برمیگردد و ملال آور نباشد و خسته نکند، یه تا این مختصری این شما و نمای کلی بحث باید روشن بشه. خلاصه نظر مرحوم صاحب جواهر این بود که در تعاقب عیدی مالک میتواند به همه مراجعه کند، به هر کدام از اینا مراجعه کند. یک، این حرفاییست که همه قبول کردن، مالک میتواند به هر کدام از اینا مراجعه کند. یک، دو، وقتی مالک به احد هم مراجعه کرده است از بقیه ساقط، دیگه حق رجوع به بقیه ندارد. سه، مالک اگر چون چه ذمه یکی از اینها رو ابرا کرد، ذمه یکی از اینها رو ابرا کرد، همه ذمم بری می شود. چهار، اگر سخن از ابراء ذمه نبود، سخن از هبه بود، مالک این را به یکی از اینا هبه کرد، همه ذمم بری می شود. پنج، اگر مالک این را با یکی از این غاصب ها معامله کرد، سخن از ابراء نبود، سخن از هبه نبود، با او معامله کرد، همه ذمم بری می شود. پنج، چرا؟ چون یک مال است، من به یدهی عقدت المال، هم مالک است، این مالک حق خودش ساقط کرده، اما بالابراء او بالهبه او بالمصالحه او بالبیع او بعقد آخر، این یه مال دارد، رو این مال معامله کرده یا مال رو بخشیده، به یکی از اینها ببخشد، ذمه یکی از اینها فارغ بشود، بقیه فارغ شده است. چه این که یکی از اینها اگر مال را به مالک بدهد، دیگر مالک حق ندارد به هیچ کدام مراجعه کند، رابطه مالک با این ایادی متعاقبه قطع می شود. عمده این ایادی متعاقبه بعض هم و بعض است که مقام ثانی بحث بود، مقام اول این بود که رابطه مالک با این صاحبان ایادی متعاقبه چگونه است، مقام ثانی بحث این بود که صاحبان ایادی متعاقبه بعض هم بحث چیار بکنند. اینا خطوط کلیست که مورد اتفاق همه فقها هست. عمده در مقام ثانی است. مقام ثانی مشکل دارد. مقام ثانی حوزه بحث هم مشخص شد که قاعده غرور در اونجا نیست، یک، قاعده اتلاف هم نیست، دو، چون اگر غرور باشد ایره همه قبول دارن که مغرور به غار مراجعه میکند ولا عکس، اگر اتلاف باشد دیگران به مطلف مراجعه میکنن ولی مطلف به کسی مراجعه نمیکند، این مورد قبول است. اینو جزء مقبولات و معقولات این بحث است، مورد اتفاق عمدان است که اینها متساویت الاقدام هست. حوزه غرور در کار نیست، حوزه اتلاف هم در کار نیست، مالک به یکی از اینها مراجعه کرده و این مال هم در دست یکی از اینها تلف شد، اونا که مال در دست اینها تلف نشد، اگر مالک با یکی از اینها مراجعه کرده از اونها گرفته، آیا اونا میتوانن به من تلف المال عنده مراجعه کنن یا نه، سابق و لاحق میتوانن به دیگه مراجعه کنن یا نه؟ اینجا محل اختلاف. اینجا مرحوم شیخ و مرحوم صاحب جواهر رضوان الله علیه و همفکرانشون بر این باورن که سابق میتواند به لاحق مراجعه کند ولی لاحق نمیتواند به سابق مراجعه کند. چه این که اون لاحق من طرف المال و انده باشد چه نباشد، یعنی اگر مالی ده دست گشت این ایادی متعاقبه، اولی میتواند بعد در دست دهمی تلف شد، اولی میتواند به هر کدام از این لواحق مراجعه کند تا برسد به اون آخری که تلف المال رو انده، دومی هم میتواند به هر کدام از این لواحق مراجعه کند، نهمی هم میتواند به دهمی مراجعه کند، هر سابق میتواند به لاحق مراجعه کند، ولی ولا عکس، خواه اون لاحق من تلف المال رو انده باشد یا نباشد، لاحق نمیتواند به سابق مراجعه کند. اگر به پنجمی مراجعه مالک به پنجمی مراجعه کرد، پنجمی میتواند به ششمی مراجعه کند، به ها کذا، ولی ولا عکسه، هیچ لاحقی نمیتواند به سابق مراجعه کند و هر سابقی میتواند به لاحق مراجعه کند. این مورد قبولشونه. این از کجا در آوردن؟ راهی را که مرحوم صاحب جواهر طی کردن که باز دوباره مطرح میشه که مورد نقد مرحوم شیخ بود علاهده است، راه مرحوم شیخ که الان مورد هجمه مرحوم آخوند و مرحوم اسمام کاظم و ایناست اینه که وقتی مال به دست سابقی رسید، یعنی به دست اولین قاصب رسید، این لونی نداشت، یه عینی بود، عینی بود که تا خود عین هست مورد زمان این اولی است، اگر تلف بشود این قاصب اول ضامن است برای مالک. الان مال که به دست این سابق رسید، این صفت رو دارد که اگر تلف بشود لکان لهو بدل. وقتی به دست دومی رسید، دومی یه مالی رو غصب کرده است که با لون خاص است. این لون از اولی به دست او رسید، قبلا ملون نبود. یعنی غاصب اول وقتی مال را گرفت، این مال ملون نبود، بهش لونی یه عینی بود، مال مالک بود. این مال که در دست مالک بود اگر تلف میشد لکان لهو بدل نبود. خب مال مالک اگر تلف میشد مالکی نبود بدل بده که. پس قبلا که این مال در دست مالک بود هیچ لونی نداشت. وقتی به دست غاصب اول رسید یه لونی پیدا کرد. این مال چیزی که اگر تلف بشود لکان لهو بدل، تا خود عین هست که باید عین تعدیه بشود، اگر تلف بشود لکان لهو بدل. این لون با این غصب اول حاصل شد. وقتی به غصب دوم رسید، در دست غاصب دوم رسید، مالی الان در دست غاصب دوم است که تا هست خودش باید ادا بشود، یک. و همین مال الان یه لونی دارد که لو تلفه لکان لهو بدل، لو تلفه لکان لهو بدل. این مال با این خصیصه آمده به دست لاحق. پس سابق و لاحق این فرق جوهری رو دارن. اگر ما میگوییم در ایادی متعاقبه اگر مالک به لاحق مراجعه کرد، لاحق نمیتواند به سابق مراجعه کند، ولی اگر به سابق مراجعه کرد سابق میتواند به لاحق مراجعه کند، سرش این است که مال وقتی به دست سابقی رسید بی لون بود، هیچی در غیر از این این چیز دیگه نداشت. خب این اعتباریست، البته اوصاف خارجیست، ولی در هر ظرفی که آمده است زمان آور است، چون سابقه حقوقی دارد. اگر چون که این مال در دست مالک بود هیچ لونی نداشت، وقتی به دست غاصب اول رسید یه لونی پیدا کرد، این مال ملون با این خصیصه آمده به دست غاصب دوم. الان غاصب دوم مالی را در اختیار دارد که اگر تلف بشود بدل دارد. غاصب اول مالی را گرفت که این لون نداشت، این لون در دست او پدید آمد، این رنگ در زمان غصب او حاصل شد، وگرنه قبلا بی رنگ بود، یه مالی بود که مالک داشت. مالی را که مالک داشت اگر تلف میشد که مالک بدلش بدهکار نبود. اما این مال وقتی به دست غاصب رسید، در دست غاصب اول این لون را پیدا کرد. حالا وقتی به دست غاصب دوم رسید، یه مال ملونی تحت ید غاصب است. وقتی مال ملون تحت ید غاصب بود، علل ید ما اخذت حتی تعدی، میگوید جوهر مال را زامینی، لون او را هم زامینی. لون او چیست؟ لو تلف لکان لهو بدل. این رو خوب عنایت کنید که چجور مرحوم آینایی رضوان الله علیه به حمایت از مرحوم شیخ سنگردار این فکرن و اشکالات مرحوم آخوند و اسمم کاظم میخوان حل کنن. مرحوم شیخ رضوان الله علیه فرمود به این که این مال قبلا هیچ لونی نداشت، وقتی مورد غصب قرار گرفت در دست غاصب اول لونی پیدا کرد، و این است که لو تلفه لکان لهو بدل. وقتی به دست غاصب دوم رسید یه مال ملونی تحت ید اوست، و اون این است که اصل مال را او ضامن است که این را تا هست باید برگردونه، و لون او را هم ضامن است. لون او چیست؟ اینه که لو تلفه لکان لهو بدل. و قانون علالیت همونطوری که نسبت به جرم مال شمول دارد، نسبت به لونش هم شمول دارد. نقد مرحوم آخوند اسمم کاظم این است که خب قاسب دوم هم مثل قاسب اول مال در دست او مرون می شود و این است که این مال تا هست باید برگردونه، اگر تلف شد باید بدرش بده. فرق بین قاسب اول و دوم نیست. قاسب اول این مال را تا زنده بود باید میداد و اگر تلف میشد باید بدر را میداد. قاسب دوم هم به شرح زن مرا با این آین فبود خیر، این لکان لهو بدلی که شیخ میگوید منظور این نیست که بدل را به مالک بدهد. این که مرحوم شیخ فرمود قاسب دوم ضامن جوهر مال است یک، و ضامن است بدل را چون لو تلف لکان لهو بدل دو، این لکان لهو بدل در عهده قاسب اول است، اون ذمه قاسب اول هرچه بود او رو باید این ادا بکنه، این بدهکار اوست. حالا یه رابطه مجددی بین او و مالک برقرار می شود مطلب دیگه است. مرحوم نائینی تمام هفت اشکالی که مرحوم اسمم کاظم دارد که اگه فرصت شد ممکنه ذکر بشه، نشد اجمال ها ذکر بشه. مرحوم اسمم کاظم برخلاف مرحوم آخوند رضوان الله علیهما به صورت گسترده وارد شدن و هفت اشکال بر مرحوم شیخ کردن و برابر این اشکالات سبه گفتن این سخن تام نیست اصلا. مرحوم نائینی کاملا احرام بسته برای دفاعی از مرحوم شیخ و جواب تمام اشکالات هفتگانه، یکی پس از دیگری این اشکالات هفتگانه رو در جواب میداد. میگد به این که منظور شیخ این نیست که قاسب دوم یعنی لاحق بدل این را به مالک بدهکار می شود تا شما بگویید فرق بین سابق و لاحق نیست. سابقی هم اگر مال تلف می شد بدل را باید به مالک می داد، لاحقی هم به شرح زن. خیر، فرمان شیخ این است که اگر مال در دست لاحق تلف می شود اون لکان لهو بدلی که در عهده سابق بود این عهده‌دار اوست، این ضامن است برای سابق، نه ضامن است برای مالک. حالا باید دید که این سخن تام است یا سخن فرمایش مرحوم اسمم کاظم تام است، اون در جنبنده نهایی مشخص میشه. پس منظور مرحوم شیخ این بود که این مال سابق، مال که به دست قاسب اول رسید بدون لون بود یک، وقتی به دست او رسید ملون شد دو، و این مال ملون به دست لاحق میرسد سه، مثل اینکه قیمتش زیاد شده باشد، مثل اینکه یک نمایی پیدا شده باشد، مثل اینکه منافعی برای او مترتب شده باشد. این لون اعتباری نظیر اون لون حقیقی است. چطور وقتی به دست لاحق برسد یه نمای متصل یا نمای منفصل پیدا کند لاحق ضامن این نمای متصل یا نمای منفصل است؟ الان که یک سبقه حقوقی پیدا کرده، یه لونی پیدا کرده، این لون را هم ضامن است. مرحوم آخوند رضوان الله علیه دارد که هیچ فرق بین سابق و لاحق نیست. چرا؟ برای اینکه سابقی یه عین رو تلف غصب کرده، بالفعل که چیزی در ذمه او نیست، در ذمه قاسب اول بالفعل چیزی نیست. چرا؟ چون قاعده علالیت میگه علالیت ما اخذت حتی تعدی ما، همین این رو، این این که موجوده، وقتی این موجود است ذمه مشغول نمیشود که بر قاسب اول واجب است که این رو برگردونه. چیزی در ذمه قاسب فعلا نیست. دین به چیزی که در ذمه میاد یا قرض است یا دین. قرض جزء عقود است، انسان مال رو قرض میکند، یه ایجابی دارد یه قبولی دارد. دین غیر از قرض است. یه وقتی نسیه کرده مدیونه، یه وقت است که من اتلف مال الغیر شد مضمونه. یه وقتی خطئاً مال کسی رو از بین برده، زامر مدیونه. دین حساب دیگری دارد که ما یک کتابی به نام کتاب دین نداریم، اما یکی از کتاب‌های فقهی ما که صدر و ساقش مشخص است، ایجاب و قبول دارد، احکام خاصه است، کتاب القرضه. قرض جزء عقود است، این اینچه نیست جزء عقود باشه. فرمایش مرحوم آخون نسبت به مرحوم شیخ رضوان الله علیه ما این است که این شخص در ذمه او نه قرض است نه دین است و چیز دیگری نیست، ذمه او خالص بری است. تا این موجود است انسان مکلف به رد خود این است. اگر به نحو تعلیق اگر این این تلف می شد، ذمه غاصب اول مشغول بود به ادای بدل، حالا اگه مثلیست مثل قیمیست قیمه، پس فعلا در ذمه غاصب اول چیزی نیست و اینم که تلف نشد، این اینم به دست غاصب دوم یعنی لاحق رسید. در دست لاحق تا این این موجود است، چیزی نه در ذمه لاحق است نه در ذمه سابق. وقتی در ذمه لاحق نه در ذمه سابق یا در ذمه لاحق چیزی نبود تا این موجود است، وقتی این تلف شد علاوه زان واحد ذمه ها مشغول می شود. حالا جامع تصویر می شود، نظیر واجب کفایی تصویر می شود که مرحوم عاصم کاظم معتقد است، یا راه حل باید بیان کرد. مرحوم آقای نائینی همسر آقای نائینی فرمان که اینجا نظیر واجب کفایی نیست که تعدد پذیر باشد. نقد مرحوم شیخ آخوند این است که فرق بین سابق و لاحق نیست. این عین تا در دست سابق بود که سابق بدهکار نبود به چیزی، چون خود عین موجود است عین را باید بپردازد، ذمه سابق به هیچی مشغول نبود. وقتی هم که به دست لاحق رسید تا این موجود بود ذمه سابق و لاحق بری بود، هر دو مکلف بودن به ادای خود دین، چون تا این موجود است انسان که به ذمهش به بدل مشغول نیست. وقتی هم که تلف شد در یوم تلف دو تا ذمه دفعتن واحدتن مشغول می شود. حالا این رو ما تو فرمایشات این بزرگان ندیدیم، شاید از طریق کلی فی المعین باشد. اگر کلی فی المعین در مملوک در مال اعتبار دارد، تو ذمه و مالک و اینا ممکن اعتبار داشته باشد. چطور کلی معین کسی بگوید که سا امن صبره، این سا یه وقتی کلی مطلق است، ایو سا انکان، یه وقت میگوید که یک من گندم از این انبار، این کلی فعل معین است. یه وقت است که انسان ذمه مطلق است، ایو انسانه، یه وقت نه ذمه یکی از این ده نفر. خب ذمه یکی از این ده نفر به نحو کلی فعل معین است یا نه هر کدام از اینها به نحو واجب کفایی در ذمه هر کدام از اینها هست به نحو واجب کفایی، که یه اشکالی در تنظیر واجب کفایی بود و همچنین هست. حالا ببینیم میشه این رو از راه کلی فی المعین حل کرد یا راه دیگری حل کرد. اگر ما نتوانستیم از اون راه حل کنیم، نباید یه راه غیر قابل علاج دیگری را طی کرد. که پس خلاصه اشکال مرحوم آخوند این شد که ذمه سابق قبلا مشغول نبود تا شما بگویید لاحق مال ملون را غصب کرده است. این مال چه لونی دارد؟ این مال لو تلف لکان له بدل الان کما کام. این زمان تعلیقی که بالفعل چیزی را به ذمه نیاورده، که الان در ذمه سابق هیچی نیست. چون در ذمه سابق هیچی نیست، چیزی را لاحق به عهده نمیگیره. و از طرفی هم اگرم باشد، مالک ما فی ذمه هم اون مالک مال است نه سابقی. اگر هم در ذمه ما سابق چیزی قرار گرفته باشد، این مال مالک است. پس لاحقی قاسب دوم بدهکار می شود به اون مالک، نه بدهکار می شود به سابق تا سابقی به اون مراجعه کند، وقع مراجعه نداره. چرا سابق به لاحق مراجعه کنه؟ مگر مالی از سابق در ذمه لاحق است؟ در ذمه سابق که چیزی نبود مگر به رحب تعلیق. اون معلق وقتی منجز می شود که مال تلف می شود. وقتی مال تلف شد، ذمه سابق به ذمه لاحق دفعتا واحده فی عرض واحد به زمان واحد تنجیز می شود. پس اینطور نبود که قبلا در ذمه مالک سابق چیزی باشه. آزا اولا و ثانیاً، اگر در ذمه سابق چیزی باشد، مال مالک است. سابقه بدهکار، سابقه طلبکار نیست از لاحقی تا سابق به لاحق مراجعه کند. مالک حق داره. حالا ببینیم اساره فرماشات مرحوم آسمان کاظم و مرحوم آخون به یک جا برمیگردد یا نه، و حق با این علمین است یا با مرحوم آینه آینه زمان داره. الحمدلله.